بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم یتصف هذا المعلوم المعین بکونه لا بعینه. ببینید بحث ما این است که علم اجمالی دو تا حکم داره. وقتی شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو لیوان نجسه، یا علم اجمالی دارید به این که یکی از این دو گوسفند میته است، اینجا دو تا حکم است. اولین حکم اینه که نباید مخالفت قطعیه بکنید، یعنی هر دو رو نخور. اینو میگن حرمت مخالفت قطعیه. دومین حکم وجوب موافقت قطعیه، یعنی احتیاط، هیچ کدامو نخور. اولین حکم این است هر دو رو نخور، دومین حکم این است هیچ کدامو نخور. ما در فعلا در اولین حکم بحث میکنیم. هر دو رو نخور چون دلیل حرمت اینجا گریبانگیر شماست، در اینجا اجتنب عن المیته جریبانگیر شماست، در اون لیوان اجتنب عن النجس جریبانگیر شماست. بعضی ها اومدن گفتن نه آقا، ما علم تفصیلی نداشته باشیم تنجز ندارد تکلیف، تکلیف زمانی تنجز دارد که ما علم تفصیلی داشته باشیم. به دو تا روایت استناد کردن، یا شبیه این دو تا روایت، شاید بیش از دو تا هم باشه. ببینید در اونجا ها اومده کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، یا عبارتش اینه حتی تعرف انه حرام بعینه. خب اینها میگه معرفت حرام بعینه سبب میشه حرام باشه، تا معرفت الحرام بعینه نیومده اون چیه؟ حلال. خب شیخ جواب داد گفت این دو روایت با هم فرق میکنن، در یکی اینطوریه حتی تعرف الحرام منه بعینه، چه حرام مفعول تعرف است، در یک روایت هم حتی تعرف انه حرام، یعنی جمله اسمیه است انه حرام. میگه در انه حرام اون به عینه هیچه بعدن اومده به تعرفو نمیخوره، اون به عینه به ضمیر انهو میخوره، تأکید انهو هست. تا اون موقع چه بدانی اون شی حرامه، اون شی حرامه به عینه، به عین اون شی حرام است، تأکیده، به علم تفصیلی کار نداره. میگه بله ما به عینه بعضی وقتا به کار میبریم و میاییم میگیم لا به عینه یا به عینه، اون موقعی که اون معلوم معین رو که الان مشتبه شده میاییم میگیم احد و هما، اون موقع بله میگیم احد و هما لا به عینه. اون یه بحث دیگریست، احد و هما المعین، احد و هما غیر معین لا به عینه، اونو کار ندارم. ولی این به عینه هیچی در این حدیث هست مربوط به ضمیر، تأکید ضمیر، مربوط به معرفت نیست، چه بگیم معرفت به عینه. بعد در اون یکی حدیث ضمیر نیست، دقت کنید اون یکی حدیث اینطوریه تعرف الحرامه به عینه، اینجا این حرف رو شیخ نمیتونه بزنه، به همین خاطر اشکال رو قبول میکنه. میگه بله ظاهر این حدیث این است تا علم تفصیلی نداری تکلیف منجز نیست، ظاهر این حدیث این است که تا حرام رو به عینه نشناخته ای، دقت کنید ها، حرام شناخت به عینه نداشته ای، علم تفصیلی اون حلاله. میگه لاجه ما به این ظاهر روایت نمیتونیم تمسک کنیم چون تناقض میاد با اجتنب عن المیته. اجتنب عن المیته مطلقه، گفته از میته اجتناب کن، من اینجا هم میدونم اجتنب میته است، اگر هر دو رو بخورم دقت کنید هر دو رو بخورم این اتتن بن المیده چی میشه؟ پس این اگر ما این روایات تعریف الحرام به عینه رو با اون اتتنب عن المیت با هم بذاریم و اون تعریف الحرام به عینه رو علم تفصیلی معنا کنیم، تناقض پیش میاد. من خاطر مجبوریم از ظهور او صرف نظر کنیم، بگیم تعریف الحرام به عینه معناش علم تفصیلی نیست، پس یه معناش به عینه همون تأکیده. البته خلاف ظاهره ها، به خاطر اینکه تناقض رو حل کنیم، تعارض رو حل کنیم. خب مرحوم به شیخ اشکال میکنن، میگن آقا اینجا کجا تناقض آخه؟ اون تعریف الحرام به عینه مربوط به حلیت و حرمت ظاهریه، ظاهرن این حلاله چون علم تفصیلی نداره. اون اجتنب عن المیت مربوط به حکم واقعیه، واقعا میت حرامه. چه اشکال داره واقعا میت حرامه؟ هر کدام از اینها میت است، واقعا حرامه، اما ظاهرا هر دو حلاله. کجاش این تناقضه؟ میگه زمانی این تناقض نمیشد که علمی نداشتیم. بله وقتی علمی نداشتیم شک بدوی بود، قابل ذم بود حرام واقعی با حلال ظاهری، چنانچه در شبهات بدویه براءت جاری می کردیم. چرا؟ ولو حرام واقعی هم باشه می گفتیم حلالون ظاهرن. اینجا این علم ما نمیذاره، چون علم اجمالی داریم آخه، یکی از اینها میته است. اونجا نمیتونیم ما مخالفت کنیم با علممون. این تنام یعنی شما اینجا نمیتونید به هر دو حلال ظاهری بگید. این به هر دو حلال ظاهری با اون حرام علم به حرمت احده ما سازگار نیست. یعنی از یه طرف علم دارید چه یکی از اینها میته است، بیاید با این علمتون رو چشم‌پوشی کنید و هر دو را حلال کنید، با این علم به احده ما سازگار نیست. نمیتونی ظاهرا هر دو را حلال کنی. بله یکی رو میتونی حلال کنی ها، شارع اومد گفت که آقا در این گونه موارد به اختیار یکی رو حلال کن، یکی رو حرام. ظاهرا میتونی اون موقع ببین دوتا رو نه، ظاهرا یه دونه شو میتونی، مثلا شارع اونم دلیل داشته باشی، یا شارع بده چه در این گونه جای احتیاط نکن ولیکن معصیت هم نکن. خب اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم یکی رو به اختیار اینو سمت راست و ما بدل حرام میدونیم، بدل حرام، اون یکی رو حلال میدونیم. این حلال و حرام ظاهری امکان داره در یکی، اما هر دو رو حلال کو بکنیم با اون علم به حرمت سازگار نیست. آقا دیم نم یتصف هذا المعلوم، این معلوم معین که به کونهی معلوم معین متصف میشه بعضی وقتا به کونهی لا به عینه. ببینید این معلوم معین رو که من میدونم یکی از این دوتا میته است، بعضی وقتا میگیم لا به عینه. چی میگیم لا به عینه؟ این لغت لا به عینه رو زمانی که بگیم احدهما، به علم اجمالی بکشانیم میگیم احدو. اذا اطلق علیه عنوان احدهما، اگر عنوان احدهما بهش اطلاق کنیم فیقال احدهما لا به عینه فی مقابل احدهما المعین، در مقابل اون یکی از اون دو معینی چه اندل قائله. یعنی وقتی ما قائل میشیم به احدهما المعین اون موقع به عینه میگیم، اما لا به عینه رو چه میگیم؟ وقتی چه با علم اجمالی نگاه میکنیم به مسئله. خب این مربوط به درس دیروز ما بود. اونی که امروز خوندیم این بود آقا، گفتیم مرحوم شیخ اون حدیث رو ظهورش رو قبول کرد، ولیکن گفت ما مجبوریم از این ظهور صرف نظر کنیم. دیروز هم یه مقدار توضیح داده بودم، اونایی که امروز دیر اومدن به ذهنیت های دیروزشون برگردن. و اما قوله فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، اما این جمله، در این جمله این بعینه رو به کجا باید بزنیم؟ شیخ میگه ظهورش این است به عینه متعلق به تعرفه است، تعرفه به عینه. فلهو ظهور فی ما ذکر، این روایت ظهور در اون ذکر شده داره، یعنی به عینه متعلق به تعرفه است، یعنی علم تفصیلی. دقت کنید، تعرفه به عینه یعنی علم تفصیلی. حیث ان قوله به عینه قید للمعرفه، در اونجا میگفتیم انه حرامون به عینه، این به عینه تأکید اون ضمیر انه است. اونجا جمله داشتیم قبل از تعرفو، ببین اینطوری بود، تعرفو انه حرامون به عینه، این به عینه رو به ضمیر تأکید میکردیم. اینجا این گونه نیست، آقا جمله نیست، خودش این حرام مفعول تعرفو است، دیگه باید به عینه رو به کجا بزنیم؟ به تعرفو. منهو از اون فهو لچه کل شیئن حرام من الشیء.
خب اون
انهو هم به شیء برمیگشت، نه انهو
اینجا هم تأکید داره،
در جمله اونجا جمله چون بود برای جمله میتوانستیم تأکید بیاریم، اینجا جمله در کار نیست. آخه
تأکید برای ضمیر رو بودیم، نه برای جمله.
میدونم ضمیری که مبتدا قرار گرفته،
اونجا هم ضمیری که مجرور قرار گرفته
اون نمیشه. متعلق باید یا فعل باشه یا اونی که بهش مسندون الیه. خب فمعداه معدا، البته بنده اگر بودم جای شیخ هر دو رو ظهورش رو قبول میکردم، همین جوابی که برای این دومی دادم به اون اولی دیروزم گفتم. معدا این حدیث چیه؟ میگه معدا این حدیث اینه، اعتبار و معرفت الحرام به شخصه، خود حرام رو به شخصه بشناسم. ببینید حدیث رو دوباره معنا کنم، میگه همه چیز حلال است تا خود حرام رو به شخصه نشناخته ای حرام است، حلاله. این یعنی تا علم تفصیلی ندارم حلاله. این معناش این است در علم اجمالی چون علم به شخصه ندارم چیه؟ هر دوتاش حلاله. معنای این حدیث اینه، یعنی علم اجمالی اصلا منجز نیست. خب این حرام معرفت الحرام به شخصه چجور اتفاق میفته؟ یعنی با اشاره بتونی انجام بدی آقا این حرام ها، تا وقتی به این درجه نرسیده ای حلاله. ولا یتحقق ذالک، این معرفت الحرام به شخصه تحقق نمییابد الا اذا امکنت الاشارت الحسیه الی، مگر زمانی که برای تو ممکن باشد بتونی با اشاره حسی به او بگی آقا این حرامه، هازا حرام. تا به این درجه نرسیده ای حلاله، حدیث رو معنا میکنه ها، تا به این درجه نرسیده ای حلاله. خب میگه و اناء زیدن المشتبه به اناء امرن، ببینید ظرف زید که مشتبه شده با ظرف امر در مثال ما، ظرف زیدی که نجس بود، ظرف امری که پاک بود در اون مثالی که ما قبلا زدیم همون اول صفحه بود، این و این کان معلوم به هذا العنوان، با این عنوان برای ما معلومه ظرف زید نجسه، ظرف امر پاکه. اما الان نمیدونیم آخه به شخص کدومه، با اشاره حسی نمیتونیم نشاره کنیم که اینه ها، الا انه مجهول، این ظرف انای امر انه زبر میجاده به انای امر، این انای امر مجهول برای ما، کجاست انای امر؟ با دستت نشون بده. بله چی؟ انای زید، بله درسته اون نجزم. به اعتبار الامور الممیزت له فی الخارج ان انای امرن، بله درست. به این اعتبار که اون اموری که در خارج اونو جدا میکنه از ظرف امر برای ما مجهوله، پس ما با دستمون نمیتونیم اشاره کنیم آقا این اناء زید و نجس، فلیس معروفن به شخصه، نتیجتا پس این اناء زید شناخته شده به شخصه نیست. و این حدیث میگه تا به شخصه نشناسته ای حرام رو نجس رو او حلاله، پس طبق این حدیث حلاله. خب میگه ما بله این ظهور رو قبول داریم، شیخ انصاری یه مقدار متقاعد شده به اشکال، میگه فقط چیکار کنیم این ظهور رو ما بپذیریم تعارض پیش میاد. با چه چیزی تعارض پیش میاد؟ با اجتنب عن المیته، الا ان ابقاء الصحيح على هذا الظهور، اگر ما صحیحه رو بر همین ظهور ابقا کنیم، یوجب المنافات، سبب منافات میشه، لما دل على حرمت ذلك العنوان المشتبه، به اون ادله ای که میگه این عنوانی که الان مشتبه اینجا، اون عنوان رو باید اجتناب کنی. کدوم عنوان؟ خمر رو، میته رو.
چرا از ظهور اون دست بر نداریم؟ مثلا بگیم اون خمر ظاهری رو داره میگه، نه خمر واقعی که با این تعارض پیدا کنه. این خمر ظاهری رو میگه.
اون ببین روشن دیگه، موضوعات به واقع خورده. قبلا نخوندیم موضوعات به المعلوم نخورده. اجتنب عن الخمر، نه اجتنب عن الخمر المعلوم. اون دیگه واضحه. یعنی موضوع اجتناب خمر واقعی است. اون حدیث میگه خمر واقعی حرامه. خب مثل قولی اجتنب، لأن الاذن، ببینید شما الان با این حدیث میخواید اذن بدید که هر دو طرف رو بخور. لأن الاذن فی کل المشتبهین، وقتی اذن دادید با اون حلال کل شیء حلال، گفتید حلاله تا معرفت به شخصه پیدا نکرده ای به حرام حلاله، پس اذن داده ای، این اذن به کل المشتبهین یناف المنع، این منافات دارد با اون من از عنوان، من از عنوان یعنی من از خمری که بین این دو هست، بین این دو یه خمری هست آخه، شما اون را هم زیر پا گذاشته اید. و من نتیجتم این میشه که انگار اون خمری که در واقع هست، ولیکن من علم تفصیلی ندارم، علم اجمالی در اون خمر حلاله، نتیجتاً میشه. و یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر المعلوم اجمالاً فی متن الواقع. ببینید فی متن، چرا فی متن؟ این فی متن الواقع زیرش خط بزنید، چون اینجا علم داری نمیتونی بگی در ظاهر. خب و هو مما یشهد الاتفاق و نص لا خلافه، هم اجماع داریم هم نص داریم، نه خمر واقعا حرام است، نه خمری که فقط علم تفصیلی داری. حتی نفس هذه الاخبار، خود این اخبارم قبلا توضیح دادیم دیگه، ببینید خود این اخبارم حرمت ظاهری رو برمیداره، حلیت ظاهری میده، و الا حرمت واقعی چه سر جای خودشه. هیشن معداها، معدای این اخبار ثبوت حرمت واقعی للامر المشتبه، اون امر مشتبه حرمت واقعی ثابته، فقط میگه در ظاهر حلال برای تو. خب این فعین گلته چی میخواد بجه؟ فعین گلته میخواد بجه چه آقا چه اشکال داره ما ظاهرن هر دو حلال بدونیم، باطنن حرام واقعی سر جای خودش باشه، مثل شبهات بدویه دیگه. ببینید این انگلته میخواد بدید چه شما چجور در شبهات بدویه براعت جاری کردید. گفت من یه آب مایه بود، شکی داشتم این سرچه است یا خمره، شکی داشتم حرامه یا حلاله، چی میگفتیم در شبهات بدویه؟ براعت جاری میکردیم، جروف مالایه نبود. خب اونجا ممکنه در واقع سرچه نبود، خمر بود، چجور براعت جاری کردی؟ در واقع میگفتی که عیب نداره، حرام واقعی با حلال ظاهری منافات نداره. دقت کنید، اونجا میگفتید حرام واقعی با حلال ظاهری منافات نداره، اینجا هم همین حرف رو بزنید دیگه. اونی که در واقع احد و هما خمرون، واقعا حرامون، اما هر دو ظاهرا حلالون. شیخ میگه نمیتونیم اینجا، چون اون علم نمیذاره، اونجا شکی داشتیم، جهل بود، اینجا علمه. ببینید کار شما، اشکال شما شبیه چیه؟ علم تفصیلی دارم به این که این خمره، میتونم اینجا حلال ظاهری درست کنم؟ با علم تفصیلی به خمر حلال ظاهری میشه درست کرد؟ نه، چون نمیشه، این تجدیف به حرمت منجز شد. اون موقع میتونم حلال ظاهری درست کنم که جهل دارم. اینجا این علم اجمالی نمیذاره. فان گلتم، اگر بیاد اشکال کنید آقای من مخالفت الحکم ظاهری للحکم الواقعی، این که حکم ظاهری با حکم واقعی مخالفت کنه، لا یوجب ارتفاع الحکم الواقعی، این چه سبب نمیشه حکم واقعی از بین بره. شما به ما اتهام میزنید حکم واقعی رو از بین بردید، نه ما حکم واقعی سر جای خودش. چماف شبهت مجردت عن العلم الاجمالی، در شبهات بدویه اینطوریه دیگه، شبهه مجرد از علم اجمالی یعنی شبهات بدویه. مثلا قول الشارع، ببینید مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر، این شامل للخمر الواقعی، خمر واقعی هم شامله، الذي لم يعلم به المكلف، اون خمر واقعی که مکلف نمیدونه ولو علم اجمالی. ببین در شبهات بدویه، شبهات بدویه مثال میخواد بزنه ها، و علم اجمالی هم ندارم هازا خمرون، اونجا چی داری میکردی؟ براعت. این و حلیته فی الظاهر، حلال بودن اون خمر در ظاهر، لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، این سبب نمیشه بگیم که از اجتنب عن الخمر خارج شده، نه اجتنب عن الخمر اونو هم شامله اما منجز نیست. دقت کنید ها، ما هر خمری که در واقع خمره حرامه، اما حرام درجات داره، یه حرامی منجزه، یه حرام در شأنیت خودش میمونه. اینی که من شک میکنم سرچه است یا خمره، اگر در واقع خمره حرام است، اما اون حرام برای من تکلیفزا نیست، منجز نیست، حرمتش رو نفی نمی کنم، که حرمت تنزیزیش رو رفع می کنم. روشنه؟ خب پس لا یوجب خروجه عن العموم المذکور، از این عموم اجتنب هم خارج نمیشه، حتی لا یکون حراما واقعیا، تا حرام واقعی هم نشه، نه حرام واقعی سر جای خودشه. میگه همین حرفو در علم اجمالی بزن دیگه. فلا زیره، پس هیچ ضرری نداره، فی التزام ذلک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا. یعنی این انگلته میخواد بده چه علم اجمالی چه شبهت البدویه، اونجا چجور شما منافات نمیبینید بین حرمت واقعی و حرمت ظاهر، حلیت ظاهری، اینجا هم به شرحه زد. آجا
ما میخواییم بگیم که
علم نمیذاره شما هر دو رو ببینید. با علم میشه معصیت، نه دیگه عقل اینجا میگه هر دو رو بخوری میشه معصیت، مخالفت قطعیه. میگه ببینید خودش توضیح میده، میگه الحکم ظاهری، حکم ظاهری که شما حلیت، این لا یقده مخالفته للحکم الواقعی، این بله ضرر نداره مخالفتش با حکم واقعی، این حکم ظاهری که شما الان حلال گفتی مخالف با ضرر نداره، حتی مخالفم باشه با حکم واقعی چه ضرر نداره. فی نظر الحاکم ما جهل المحکوم بالمخالفت، وقتی که اون محکوم، منظور از محکوم یعنی اینجا مکلف، مکلف جاهل به مخالفته، اون موقع حکم ظاهری در نظر حاکم، منظور جان خدای متعال مولا، اینجا بله مخالفت صدق نمی کنه. من یه نکته بین پارانتز بگم، مخالفت و معصیت حکم عقله. بله من جاهل بودم که این خمره، خود شارع هم گفته رفع ما لا یعلمون، به من ترخیص داده براعت جاری کردم، اینجا من مخالفت نکردم، من معصیت نکردم. دقت کنید ها، مخالفت شده، من معصیت نکردم. هر مخالفتی با حکم واقعی معصیت نیست. لرجوع ذلک الى معذوریت المحکوم الجاهل، چون این برمیگرده این نوع مخالفت به اینکه معذور است این فردی که جاهله، این محکوم یعنی مکلف به او حکم شده، اون مکلفی که جاهل معذوره، چما فی اصالت البراعه، در شبهات بدویه به این نحوه. و این میدونید معناش چی میشه؟ معناش میشه که این حکم ظاهری بدل میشه از اون حکم واقعی. حکم واقعی در مقام شأنیت میبونه. البته مثل سنی ها باشیم، سنی ها میگن این حکم ظاهری خودش میشه تبدیل میشه به حکم واقعی. مثل شیخ انصاری باشیم، شیخ انصاری میگه مصلحت سلوکیه ثواب اونو میدن به خاطر اینکه شما مسیر شرع رفتید. ما باشیم میگیم تسهیل علال عباد من حیث المجموع، برای دین آسان بشه این طریق رو جعل کردن تا ما با این طرق دین رو آسان یاد بگیریم. در هر حال این مسئلهش اونجاست و پس بر میگرده الى بدلیت الحکم ظاهری عن الواقع. این بدلیت بنابر سببیت یا بنابر مصلحت سلوکی او کونی طریقم مجهولن، نه یا این حکم ظاهری طریقیست جعل شده به طرف حکم واقعی. خلاصه نهایتش اینه دیگه، من این گونه رسیدم علل وچهی نفه طرق ظاهریت المجهول. اون دوتا وچهی که در طرقی که در طرق ظاهری جعل شده، که بعضی ها سببیت قائلن بعضی ها طریقیت کار. کاری فعلا به اون نداریم. اینجا خلاصه این بدلیت تولید میکنه یا طریقیت تولید میکنه؟ در جهل یمکن این حرفا رو همش رو در جهل میشه زد، اما مع العلم المحکوم به تکلیف. اما زمانی که شما جناب محترم علم به تکلیف داری ولو اجمالا، علم محکوم به مخالفت، شما میدونید هر دو رو بخورید یعنی معصیت کردید. فیقبع من الجالل، قبیح اون جعل کننده یعنی قانون گذار دوباره بیاد بگه چه جعل و کلل حکمین، هر دو حکم رو جعل کنه، هم از یه جهت بگه اجتنب الخمر، هم از یه جهت بگه هر دو رو بخور. آقای قانون گذار دیگه نگو اجتنب الخمر دیگه، لان العلم بالتحریم، چون شما وقتی علم دارید، علم به تحریم دارید ولو علم اجمالی، یک تزی وجوب الامتثال، این علم برای شما پاسخ باید بدی نسبت به این علم، مسئولیت تولید میکنه این علم، یک تزی وجوب الامتثال، این علم ابتزا داره، شما واجب است امتثال کنی. چجور امتثال کنم؟ بل اجتناب ان انزال چل محرم، از این محرم باید اجتناب کنم دیگه، من علم به حرام دارم اینجا. خب شارع دوباره بیاد بگه آقا عیب نداره، بذار کنار هر دو رو، انگار اون حکم اولیشو میخواد بگه چه من شوخی کردم با شما. فاذن الشارع فی فعله، شارع اذن بدهد در فعل این حرام، فی فعله یعنی فی فعل المحرم. چجور شارع اذن میده به در فعل المحرم؟ اینکه هر دو رو بخور، دقت کنید آه. یه وقت شارع میگه یکیشو بخور، اون اذن در فعل محرم نیست، اونو بعدم بحث میکنیم. شارع میتونه، شیخ انصاری قائل، شارع میتونه در موارد علم اجمالی ترخیص به احدهما بده. ما بحثمون ترخیص به احدهما نیست، ترخیص به کلیهما هست. میگیم اگر شارع بیاد بده ترخیص به کلیهما، این اذن و شارع فی فعل المحرم میشه ینافی حکم العقل به وجوب الاطاعه، این منافات داره، عقل میگه اطاعت کن. از یه طرف من علم دارم به این که احدهما محرمون، از یه طرف شارع بگه نه هیچ کدام ترتیب به سر نده بخور. خب پس این علم من به احدهما محرمون کجا رفت؟ آقای من گوش کنید، فعلا بحث ما احتیاط نیست، بحث ما این است در هر دو براعت جاری کنی و هر دو رو انجام بدی، بحث ما این است. اینو میگیم معصیت میشه، اینو میگیم با علم تو ما سازگار نیست، و الا اون بحث بعدی که وجوب موافقت قطعی است، اون بحث اون آخر محل بحث، تناب بحث رو ما گم نکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.